أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. خدمت عزیزان، سروران بزرگوار و محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره ششم در ادامه سلسله مباحث این سوره شریف است. آیه مبارکه از آیاتی است که مانند بسیاری از آیات سوره مبارکه مائده متضمن بیان حکم الهی است و به نوعی در نامگذاری آیات قرآن از آیات الاحکام محسوب می شود و آیه منحصری است از باب این که در بردارنده مجموعه احکام طهارت است. هرچند در آیه 40 خورده سوره مبارکه نساء هم اشارتی خداوند به مبحث طهارت دارد در مقدمه عبادات و نماز، اما این آیه شریفه یه بیان جامعی رو در ابواب طهارت مطرح می کند و در بردارد. به همین خاطر بسیار مورد توجه مفسران، فقیهان، محدثان و عالمان علوم اسلامی است و شاید به نوعی این آیه را آیت الوضوء هم مطرح می‌کنند و بازگو می‌کنند. آیه چنین آغاز می‌شود که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الی الصلاة، هنگامی که قیام میکنید برای نماز، فاغسلوا، بشویید، اغتسال کنید، غسل دهید، بشویید. حال چه چیزی رو الان عرض میکنم انشاءالله. اما در مجموع آیه مبارکه بحث طهارت مقدمه بر نماز رو مطرح میکند و این طهارت همان گونه که میدانیم و در زبان صاحب شریعت هم مطرح شده است، متخذ از همین آیه و سنت پیامبر. مسئله طهارت رو فقیهان تقسیم میکنن به دو گونه. میگن ما دو طهارت در اسلام داریم، یه طهارت مائیه داریم، یه طهارت ترابیه، یعنی یه طهارتی که با آب است، اون دیگری با خاک است، که البته طبیعی است این دو رابطهشون عرضی نیست بلکه رابطه طولی است. یعنی اونجا که آب میسور نیست و مقدر نیست و دست یافت نخواهد بود، اونگاه نوبت بحث بعدی به اون دومی خواهد شد، نه به شکل انتخابی و اختیاری از ابتدای کار. آب هر تقدیر این دو طهارت مطرح میشه. طهارت همراه با آب رو میگوییم یا وضوست یا غسل است. اون دومی رو هم تیمم، که میتواند هم جایگزین وضو باشد و هم جایگزین غسل باشد. خب این یه نکته ابتدایی و به شکل کلی باید گفت گویا در شریعت چنین مقرر می شود که برای ارتباط با خداوند سبحان به معنای ویژه اون، حال یا کسی می خواهد با خدا سخن بگوید، اینجا جاییست که معتقدیم هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه می خواهد دل تنگت بگوی، نه طهارتی میخواهد نه زمان ویژه‌ای نه مکان ویژه‌ای، هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست. هر زمانی که دل آماده باشد و انسان لب باز کند، خدا رو بجوید، بگوید، بخواند. توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ هیچ مشکلی نیست. اما اون عبادتی که خداوند ما رو به اون دعوت می کند، اونجا که این خداخوانی از ناحیه حق آغاز می شود و شروع می شود، طبعاً با اون آداب، ویژگی ها و مقدمات و مقارناتی است که ذات باری تعالی خود می پسندد و دستور به اون می دهد. قضایا جور دیگری است و متفاوت است. نماز از این گونه است. عبادتی است، خداخوانی است که نقطه آغاز آن از ذات حق است، لذا اصول آن رو، مقدمات آن رو و ویژگی ها و مختصات آن رو هم خدای سبحان تعلیم به مسلمانان و مردمان میدهد. یکی از این خصوصیات طهارت است، یعنی میکده حمام نیست، سرزد داخل مشو. هنگامی که کسی میخواهد این عبادت رو انجام دهد، باید با خیلی از مسائل حساب خودش رو روشن کند و خیلی از کارها رو، پیش نیازها رو مهیا کند. من جمله مبحث طهارت است و این طهارتی که مطرح می شود، بحث اشتباه نشود در ذهن عزیزان، این بحث مساوی با نظافت نیست. یعنی اگر بحث وضو در اسلام مطرح می شه، اگر بحث غسل مطرح می شود به عنوان مقدمه عبادات، مقدمه نماز، این بحث این یه نظافت نیست که خب اگر بحث نظافت باشد که شاید به اشکال دیگری هم بتوان شاید یه قدری جامعه تر این کار رو مهیا کرد و فراهم کرد که با این چهار چوب و آداب ویژه این که شرع مقدس تعیین می کند، شاید در بعضی از موارد خیلی منطبق نباشد. نه، مراد از این طهارت یه پدیده ایست که هم جسم ما رو در بر گیرد، هم روح ما رو دریابد. یعنی این طهارتی که پیش نیاز نماز است، صرفا شستن دست و صورت و پاکیزه کردن اینها نیست، ولو اینکه این حاصل میشه، اما این فراتر از این است. کما اینکه شما میبینید اساسا در تشریع و در قانون گذاری و قانون مند کردن همین وضو و همین غسل، ما به یه مسائلی برخورد میکنیم که دیگه اینها محدوده نظافت نیست. شما موارد وضوها رو که میبینید، وضوی بعد از غضب چه ربطی به نظافت دارد؟ یک کسی عصبانی شده است، میگن آیه وضوی بگیرید، یستحب و مستحب بس وضوع بعد از غضب و عصبانیت. این چه دخلی به نظافت و دوش گرفتن و حمام گرفتن دارد این عصبانیت؟ این که مدخلیتی نداره با این بحث. پس این وضو کار با جان و روح انسان میکند، نه اینکه با پوست و بشره و دست و بدن انسان صرفا بخواهد تعامل کند. این رو غفلت نکنید، چون ممکنه گاهی بعضی سوالهایی و مطالبی به دنبال این بحث مطرح میشه. در باب غسل هم همین است. شما میبینید مثلا در یه شرایط خاصی، در یه زمانهای ویژه‌ای، با یه عرض به خدمتون حال و احوالی، اغسال مستحبه رو شریعت وضع کرده است و مطرح کرده است. اینها به عنوان مستحبات مطرح میشه، به عنوان یه عرض به خدمتون اعمال پسندیده و شایسته که خیلی هم دخلی به نظافت نداره، اینها ارتباطی چندان به نظافت ندارد. در این روز، در این صبح، در این ظهر، در این وقت، این میتوانید لیست و اون عرض به خدمتون آمار اغسال مستحبه رو نگاه کنید که اینها چندان بحث تنظیف و شستشو هم شاید در آن مطرح نباشد. پس مدعی هستیم که این بحث طهارتی که مطرح می شود، که وضو و غسل اون اجزا اصلی اون رو تشکیل می دهند، این یه مقوله عام فراگیری است که هم شامل جسم آدمی می شود، هم برکات روحی و روحانی در اون وجود دارد. و اینجا قوقاست، هنگامی که اون آثار معنوی وضو و غسل رو از زبان پیغمبر مکرم اسلام آشنا می شویم. اونجا که می شنویم نبی مکرم نور وضو رو مطرح می کند که امتی القر المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضو. در میان امتی که جماعاتی که به قیامت و حشر پا می گذارند، امت من و مسلمانان چهره های اونها می درخشد، متجلی است. این از آثار اون وضوعی است که در دنیا حاصل کرد. اتفاق می فرمایید این نور وضوع است. این که این جمله رو شنیدید، آیا اگر کسی وضوعی دارد و تحصیل طهارت کرده است، حالا میخواد نماز بخواند، قبلا از صبح وضوع دارد برای نماز ظهر مثلا، آیا چه بکند؟ این کافی است؟ کفایت میکند؟ حالا اگر تجدید وضوع کند چه اشکالی دارد؟ میگن ها الوضوع علی الوضوع نورن علی نور، نورن علی نور. ماهیت نور نظافت دست و بدن نیست، شستن جان است، روشن کردن اندرون و وجود آدمی است و اعضاء جان آدمی است. این بحث مهم است در باب طهارتی که در شریعت مطرح میشه. پس ما دیدگاه تنظیفی به وضو و غسل نداریم، ولو اینکه در لابلای این دستور مسلم چنین پدیده‌ای هم شکل می‌گیرد، اما این علت وضع قانون نیست در شرع مقدس. من اصرار کردم که این روشن باشه خدمت دوستان عزیز، چون در یه جاهایی و مواردی بعض ممکنه علامت سوال‌هایی باشه که اگر این مبنا و این فلسفه رو ندانیم دچار بعض از سردرگمی‌ها و مشکلات باشه. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الی الصلاه، هنگامی که ایستادید برای نماز، فغسلوا وجوهکم، بشویید. غسل به معنای شستن است. غسل اگر درست و ادیبانه بگیم سخن رو، غسل یعنی شستن، اغتسال یعنی شستن، غسل نتیجه شستن است. اون حاصل مصدر، نتیجه این که حاصل میشه از شستن بهش میگن غسل. خود شستن رو، فرایند شستشو را غسل یا اغتسال میگویند. فغسلوا یعنی امرار ماء کنید، یعنی آب بریزید، با آب فغسلوا، بشویید وجوهکم، وجه و صورتتون. قبل از اینکه من وجه رو توضیح بدم، یه نکته‌ای در این ابتدای آیه وجود دارد که قابل توجه و باید حل شود. خدای سبحان میگوید هنگامی که ایستادید برای نماز باید برید طهارت به دست بیارید. خب ما وقتی ایستادیم برای نماز که دیگه اینجا وقت طهارت نیست. اگر ما میخواییم طهارتی به دست بیاریم، وضوئی بگیریم، باید قبل از ایستادن به نماز باشد. مثل این که ما اینطور عمل میکنیم. اما خدا میگوید وقتی ایستادید در نماز باید برید وضو بگیرید. خب این که نشود، این که شاید این نباشه مراد، بله همین طور است. ما یه جملاتی داریم که اینها جملات شرطی‌اند و در نوع این جملات شرطیه زیبایی خاصی وجود دارد و یه بیان تقدیری دیده می شود. نمونه عرض می کنم. اگر نمونه قرآنی بازگو کنیم خدمت دوستان عزیز، باید بگوییم که فعضا مثلا قرأت القرآن فستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فعضا قرأت القرآن، هنگامی که قرآن خواندید بعد اونگاه پناه ببرید به خداوند شیطان رجیم. آیا یعنی وقتی دارید قرآن میخوانید وسط قرآن یا قرآن رو که بستید تمام کردید بعد بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ ما اینطور عمل میکنیم یا نه قبل از اینکه قرآن رو باز کنیم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، شروع میکنیم سوره مائده رو خوندن. پس ما ابتداعا بحث استعاذه رو داریم، اعوذ بالله رو مطرح میکنیم، اونگاه به دنبال اون تسمیه بسم الله رو و قرائت رو شروع میکنیم. همینطور نیست؟ اما اینجا به ظاهر جمله این رو نمیگوید. نمونه خارجی میگم، فاذا اکلت الطعام فاغسل یدیک. عرب میگوید هنگامی که غذا خوردی دستت بشوی. خب ما نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید، ما وقتی با یه دست ناپاک نشسته‌ای غذا رو میخوریم و به هر حال این دست و دهانمون رو با آن حداقل پاکیزه میکنیم، خب این بعد از این که ما غذا رو خوردیم بعد بریم دستمون بشوییم، این چه فایده‌ای میکند؟ این چه تأثیری دارد؟ اگر فایده ایست اون وقتیست که قبل از خوردن غذا ما این دست رو بشوریم. و چرا این جمله رو میگن؟ اتفاقا این شاید مضمون مثلا روایت هم هست این جمله. در تمام این مواردی که عرض کردم و نوع و سنخ این جملات، اون چه قواعد عرب اقتضا می کند، ما یه مقدری داریم و اون اینه: اذا اردت ان تاکل الطعام فاغسل یدیک. هنگامی که اراده کردی که غذا بخوری، هنگامی که تصمیم خوردن غذا داشتی، ابتداعا دست خیش بشوی، اونگاه بنشین بر سر سفره به طعام. اذا قرأت القرآن، اذا اردت ان تقرأ القرآن، هنگامی که اراده کردی و تصمیم داشتی که قرآن قرائت کنی، بگو اعوذ بالله، اونگاه صحیفه عشق رو باز کن و بکشا و جانت رو به نور قرآن منور کن. در اینجا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، یعنی کسانی که ایمان آوردید، اذا اردتم ان تقیموا للصلاة، هنگامی که اراده داشتید بیستید نماز بخوانید، فقصدو، باید بشویید. پس این یه قاعده مترد، یه قاعده شایع، یه قاعده جاریست در نوع این جملات شرطیه که اینا تعویل به اراده میشه و یه بحث اراده داریم در اینجا. ملاحظه فرمودید؟ خب حالا کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که اراده کردید که به سوی نماز بیستید، تصمیم نماز داشتید، قبل از اون باید این کار رو بکنید، فقصلو. حالا درست شد مطلب تا اینجا. بشویید. چی رو بشوییم؟ وجوهکم، وجه خودتون رو. خب وجوهکم، این که کم میگوید چهرهاتون رو بشویید، طبیعیست، یعنی هر کسی چهره خودش رو، نه هر کسی چهره دیگران رو. اینو به اصطلاح ادبی میگن مقابلت الجمع بالجمع یختز توزیعه، یعنی هر کسی وقتی میگن یا خیل الله ارکبو خیولکم، سوار شید سوار، نه هر کسی سوار همه اسبا بشه، یعنی هر کسی سوار اسب خودش بشه، اینو میگن قاعده توزیع از جهت ادبی و منطقی. اینجا هم یعنی هر کسی چهره و صورت خودش رو بشوید. وجه یعنی چه؟ یعنی صورت. به چی صورت میگید شما؟ به اون که مواجه میشود انسان با آن، از این تعریف وجه میکنیم. این رو وجه و صورت و صفحت الوجه میگوین در کلام عرب. خب خداوند سبحان فرمود وجوهتون رو بشویید. آیا این مقدار وجه؟ بله، در شریعت هم، در سنت نبوی هم، در رویه شارع و خداوند سبحان توسط نبی مکرم به شکل دقیق تر محدوده وجه رو توضیح دادن که همون وجه متعارفی است که ما میشناسیم، یعنی همون صورتی که میشناسیم. گفتن از محل رستنگاه به اصطلاح من قصاص شعر تا انتهاء ذقن، تا پایان چانه، دیگه زیر چانه رو شامل نمیشه. اینجا رو شما نمیگید وجه، اینجا رو وجه میگید، اما زیر چانه دیگه وجه و صورت صدق نمی کند. پس از بالای پیشانیست، از رستنگاه مو هست تا انتهای چانه است. این از جهت طول. از جهت عرض بفرمایید چه مقدار؟ گفتن به شکل متعارف دیگه صورت هر انسان حدوداً برابری می کند با فاصله این دو انگشت. ابهام و وسطا رو اگر باز کنید میشه پهنای صورت هر انسان، که به این مقدار میشه وجه. حالا ممکنه اینجا رو نگیره دیگه، اینجا رو وجه نمیگن برای کسی، این نمیگن وجهش رو دیدم، مثلا اگه بیخ گوش بناگوش کسی رو ببیند کسی نمیگوید وجه زیبایی دارد، مثلا فرض بفرمایید. این مقدار که دست رو میتواند بگیرد و پهنای صورت که میگیم همین میشه، این میشه وجه. بشویید وجوهتون رو و ایدیکم، و دستهاتون رو هم بشویید. ایدی جمع ید است. ید یعنی چه؟ ید یعنی دست. خب دست به چی گفته میشه؟ استعذار دارید، کلمه ید معنای گسترده ای دارد و به بخش های مختلف این عضو ما، این عضو کارای ما که به هر حال قبض و بست ما و تصرفات ما با همین عضو است، زیاد اطلاق میشه و به بخش‌های مختلف این گفته میشه. یه زمان این بحث نزاع و اختلافی که پیش اومده بود در زمان بعض از خلفای بنی العباس و وجود مقدس از جواد الائمه، اون بحث قطع دست و سارق و اونچنانی با اون مشخصاتی که باید مثلا دست اون زده بشه، این که خدا گفته است فقط او دست کنید، قطع کنید دست دزد رو، این الان از کجا قطع کنه؟ این نزاعی، معرکه‌ای، بلوایی میان جماعت پیش آمده بود و هر کسی حکایتی میگفت و جمله‌ای میگفت از ید و اراده‌ای میکرد و همشون هم درست میگفتند، مگر اینکه دلیل قاطع و برهان محکمی برای اثبات یک نظر و رد بقیه نظریات باشد، که اونجا در اون ماجرای تاریخی از جواد الائمه به زیبایی و روشنی حکم رو بازگو کردن و مطلب رو تمام کردن و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، فرمودن مراد از ید در بحث اجرای حد سارق انگشتان است، نه کف، نه بقیه دست. اینها خداوند این کف رو برای خودش قرار داده است، ولو سارق هم که باشد این کف رو باید بر زمین بگذارد و سر رو بر خاک مقابل خداوند سبحان به سجده بنهد، و این جزء مواضع هفتگانه سجودی است که از آن خدای سبحان است. لذا اینجا ید انگشتان است. پس ید به انگشت گفته می شود. ید از زند به پایین گفته میشه، به بالا تا مرفق تا اینجا گفته میشه. به بالای اون، به کتف، تا انتهای کتف، عضد، کتف، همه اینها ید گفته میشه. فرمود بشویید وجوهتون رو و ایدیکم، دستهاتون رو. کجا را؟ انگشتان کفایت میکند؟ آیا کف دست؟ بالاتر بیاییم، مچ رو؟ آیا ساق رو؟ آیا آرنج رو؟ کتف رو؟ چه مقدار از دست رو بشوییم که تحقق غسل و شستن در باب وضو باشد؟ این از کجا بفهمیم؟ علل مرافق، چون معنای کلمه ید مصادیق مختلفی دارد، نیاز به تهدید داره. خیلی من اصرار میکنم دقت بفرمایید به شیوه طرح بحث، چون خیلی از شبهات رو انشاءالله به همین شیوه رفع میکنه در ذهن عزیزان. عرض کردم به دلیل این که ید مصادیق و انطباقهای متعددی داره، از انگشتان دست شروع میشه تا خود کتف، لذا باید خداوند در همینجا مشخص کند. فرمود اگر دستتون رو بشویید الی المرافق. این مراد از ید الی المرافق است. پس از کجا شروع میشود؟ از انگشتان شروع میشه. این یدی که میگیم باید بشورید، انگشتان رو شامل میشه، کف رو شامل میشه، مچ رو شامل میشه، ساق رو میگیرد تا مرفق. مراد ما این است، اون مقداری از دست رو باید بشویید که این حد است، یعنی اون حد محدوده مقصول، اون محدوده ای را که باید بشویید از سر انگشتان شماست الالمر. این قسمتی است که باید شسته بشه. تأکید میکنم این بیان میکند محدوده مقصول را، یعنی اون مقداری که باید شستشو شود، این مقدار رو باید بشوید. الالمرافق، حالا الالمرافق تا مرفق، آیا مرفق هم داخل است یا نه؟ آیا خود آرنج رو هم مثلا بگیم خود عضو رو هم میگیرد، یا تا اینجاست یا بعد از آن است؟ دیگه اینجا اون چه فهمیده میشود از قواعد ادبیات عرب، میگن هنگامی که قبل و بعد از اله یه جنسند، ما بعد از اله هم داخل در ما قبل است. هنگامی که قبل و بعد جنسشون فرق میکند دیگه داخل نیست. مثل اتم و سیامه الالیل، اتم و سیامه الالیل، نما سیام و روزتون رو تمام کنید تا شب. حالا این لیل بعد از اله داخل در روزه است؟ این که داخل در روز نیست. جنس روز و شب که با هم یکی نیست، جنس روزه و شب که یکی نیست، پس بعد از اله دیگه داخل در قبل نیست. به اصطلاح، نمیخوام اصطلاح بگم خدمت دوستان، اما چاره ای نیست، میگن اون مغیا داخل در غایت نیست مثلا در مواردی. اما وقتی جنس قبل و بعد اله یکیست، میگن این چرا داخله؟ مثل اینجا الالمرافق، یعنی مرفق رو هم بشویید. خیلی خوب، این تا اینجا مشخص. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الالکعبین. تا اینجا فرمود اول غسل کنید، یعنی بشویید. چه چیز رو بشویید؟ دو عضو رو، صورتتون رو و دستتون رو، با همین چهارچوب و تهدیدی که مطرح شد. دستور دوم، فعل دوم، ومسحو، مسح کنید. مسح یعنی چی؟ الامرار علالعضو. مسح به معنای کشیدن شیعی بر شیعی، کشیدن عضوی بر عضوی، این رو مسح میگن دیگه. این معنای کلمه مسح در لغت است. فمود ومسحو، مسح کنید، برؤوسکم، یعنی ومسحو رؤوسکم. این با این که اومده با حرف جر است. من ناچارم این بحث، چون از مقولات و مباحثی است که میدانید در میان مسلمانان گاه اختلاف در اون وجود دارد، در میان اهل تسنن و شیعیان، لذا من آیه رو از منظره نگاه قرآنی خدمت دوستان بازگو میکنیم و مشخص میشود خیلی از مطالب. فرمود برؤوسکم، این با جاره است، به اصطلاح با حرف جر است، اومده است بر سر رؤوس، یعنی سرها. هنگامی که این با حرف جر میاد، شما خود رؤوسکم میشه، یعنی این میشه مجرور. اما میدانیم این رؤوسکم اینجا در اصل مفعوله، یعنی چه چیزی را باید مسح کنید. ومسحو اگه با نمی بود میشد رؤوسکم، مفتوح میشد چون مفعوله. ومسحو رؤوسکم یعنی سرهاتون رو مسح کنید. قرآن وقتی فرمود برؤوسکم، این با اجاره میاد، این رو مجبور میکنه، مجرور میکنه از جهت لفظ، اما از جهت محل چیه؟ این منصوب است. این منصوب از جهت لفظ مجرور است. حالا چرا با آمد و مجرورش کرد؟ چرا خداوند نفرمود ومسحوا رؤوسکم؟ چون ما تمام سر رو که نمیخوایم مس کنیم؟ نه، بعضی از بخشی از سر رو بنا داریم مس کنیم، یه قسمتی از سر رو که مس کنیم این کفایت میکند. این میشه به رؤوسکم، این شامل به اصطلاح مس میشه، مشمول حکم خداوند میشه و مطلب تمام است. و ارجلکم، حالا سرها که مشخص شد، سرتون رو مس کنید. عضو سوم، عضو چهارم چیست؟ پاهاتون. ارجل، رجل، پا. ارجل جمع اون پاها. و ارجلکم، خب و ارجلکم، ببینید الان اینجا گفتیم ومسحوا برؤوسکم، مس کنید پاهاتون، سرتون رو. به دنبالش میگیم و، یعنی و مس کنید ارجلکم، پاهای خودتون رو. سر رو که مس کردید، حال پا رو هم مس کنید. و ارجلکم، حالا ممکنه بگید که این و ارجلکم از کجا معلوم که مال مس باشه؟ شاید اون مال اون اولیه، شاید فرمود از فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، باز برمیگرده به اون اولی، یعنی بشویید پاتون رو. ممکنه کسی اینطور بگه و این جمله رو بخواد برای شما استدلال کنه و باتون در میان بگذارد یه کسی، و بعد بگه که به دلیل اینکه خدا در اینجا گفته است برؤوسکم، بعد اما اینجا گفته و ارجلکم. خب این دیگه خیلی ابتدایی است این مطلب را اگر کسی مطرح کند، به دلیلی که من الان توضیح دادم خدمت دوستان عزیز. ملاحظه فرمودید اینجا ومسحوا برؤوسکم، در اصل گفتیم این با میاد از جهت لفظ کلمه رؤوس رو مجرور می کند، اما از جهت معنا اینجا چیست؟ محلن منصوبه. لذا اگر عطفی بشه بر کلمه رؤوس برؤوسکم، اینجا دیگه شما عطف بر محلش دارید و طبعا میگید چی؟ ارجلکم. یعنی اینجا باید شما حتما کلمه رو منصوب بیارید، میگید و ارجلکم، یعنی مس کنید پاتون. اما اینکه آیا ما فعل اولی رو فقسلو رو عامل این بدونیم، یعنی بشویید پایتان را، یا ومسحوی بعدی رو، قاعده کلام عرب در ادبیات این است که میگن الاغربو یمنع الابعد، همیشه اون فعل قریب و نزدیکه که عمل میکنه و نمیگذاره اون دورتری بیاد. شما این ومسحوی نزدیک و همسایه رو رها کردید، میرید سراغ فقسلوی اون فقسلوی اول آیه، هیچ دخلی نداره، هیچ ربطی نداره. وقتی در کلام عربی فعلی به شما میگن، عرض به خدمتون، مثلا فرض بفرمایید عذر فلانن، فلانی رو بزن مثلا، حالا مثال عرض میکنم، بعد اکتب فلان چیز رو، مثلا فلان چیز رو بنویس، و وقتی این واو عطف میاد دیگه شما این کتابت رو ول نمی‌کنید برید سراغ اون ضرب اولی رو بگیرید. همیشه فعلی که میاد نزدیک به معمول شماست، این حق تقدم داره. الاغرب و یمنع الابعد، این اغرب مانع اثرگذاری اون اغرب و دورتری است که وجود دارد. فعل دور شما فقسلوس، فعل نزدیکتون ومسحوس. خب این تمام قواعد عرب اقتضا می‌کند که شما هم این فعل نزدیک رو بگیرید و به اون دوری کاری نداریم، ما اصلا بحث اون نیست، اون شد فقسلو تموم شد. بشویید چه چیزی را؟ صورتتون رو و دستهاتون رو. ومسحوا، مس کنید چه چیزی را؟ سرتون رو و پاتون رو. دیگه اینجا ما ابهامی نمیبینیم، اینجا ما صحبت و گفتگوی شستن پا در آیه شریفه نمیبینیم که بخوایم تردیدی بکنیم که آیا پا باید شسته بشد یا باید مس باشد. دیگه این کاملا مشخص است و روشن است. قواعد و خصوصیات هم مساعدت با همین معنا میکند. و ارجلکم، حالا پا رو تا کجا بشویید؟ چون پا هم وقتی گفتید رجل، دامن خیلی گسترده است، از اون شست پا شروع میشه، میاد دیگه بالاخره تا خود کشاله ران و قسمت بالا، کمربند لگنی رو شامل میشه. لذا فرمود الال کعبه، نه نه نه، در این حدا نمیگیم. این مسحی که به شما میگیم این تا کعب است، تا دو کعب پاست. کعب در لغت به معنای برجستگی است. اصلا کعبه را که کعبه میگویند به معنای خانه مرتفع و برجسته است. الال کعبین، این بود تا برجستگی روی پاتون باشد، تا اون قسمت برآمدگی روی پا رو که بکشید دستتون رو، این میشه مسح الال کعب، مسح الکعبین و این کفایت میکند به عنوان تحقق وضو. خب در مجموع ملاحظه فرمودید پس ما دو فعل داشتیم، هر کدام از این دو فعل ما دو متعلق داره. شستن شد محدوده صورت و دست، این رو میگیم غسلتان، یعنی دو تا شستن. فعل مسح داشتیم، دو مورد در مورد مسح داریم، یکی سر است و دوم پا، این میشه مسحتان. لذا به اصطلاح میگن الوضو. وضو دو چیز است، غسلتان مسحتان، دو شستن دارد، دو مسح کردن دارد. خب این بیان روانی بود که نسبت مجموعه آیه شریفه خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. حالا اینجا دو بحث باید مطرح بشه، یک این که آیا در آیه شریفه وقتی گفتیم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، آیا این کلمه الى المرافق شما میگویید از خانه تا مدرسه، از خانه تا دانشکده، از خانه تا بازار، سر تو من عرض به خدمتون مثلا بصره الى الکوفه به تعبیر ادبای عرب، من از اینجا تا اونجا سیر کردم، آیا وقتی در این آیه شریف میگوید خداوند فقسلو بشویید وجوهتون رو و چهره هاتون و دست هاتون رو تا مرفق، آیا مراد این نیست خداوند شیوه شستن رو الان به شما تعلیم نمی کنه؟ نمیگد از کجا شروع کنید تا کجا؟ نمیگوید از انگشتان شروع کنید تا مرفق بشویید؟ یعنی شیوه شستن دست و وضو گرفتن مسلمانان باید شیوه معکوس باشد، از انگشتان شروع کنید تا اینجا ختم کنید. آیا چنین چیزی رای نمیگوید؟ به هیچ وجه نمیگوید. اشاره کردم در بحث خدمت عزیزان، هنگامی که ذات باری تعالی میگد صورتتون بشویید، بعد میفهمد وعیدیکم، دست هاتون رو. خب بعد ما ماندیم که این مراد از دست چیست؟ چه بخش از دست رو؟ آیا عیدیکم رو بشویید انگشتان رو بود، کف رو بود، اشاره کردم ساق است، کتف است، کجاست؟ فرمود الل مرافق، یعنی مقداری که باید بشویید تا مرفق است. آیه شریفه بیان میکند محدوده مقصول را، یعنی مقداری که باید شسته بشه، اما کیفیت شستن اون هیچ ربطی با آیه شریفه ندارد. آیا در صدد بیان این نیست اصلا؟ این الهی که داره مطرح میکنه برای جواب ذهن من و شماست که تا کجا بشوییم، یعنی چه مقدار از دست باید شسته بشه. میگن تو اینو در خارج میتونیم ببینیم، یعنی در مثالهای جاری عرب این فراوان وجود دارد، این اصطلاح مصطلح در میان عرب این رو میگن، میاد این وارد مسجد میشه، به این خادم مسجد میگن که اکنس الباب الى المحراب، اکنس یعنی جارو کن، نظافت کن، اکنس الباب الى المحراب، میگه از درب تا محراب دقیق مسجد رو جارو کن. یعنی چی؟ یعنی از درب مسجد شروع کن به جارو کردن، تمام خاکروبه ها رو بریز درون محراب. آیا این مسیر جارو رو داره معرفی میکند به این کسی که باید نظافت کند؟ یا نه، دارد محدوده ی جارو کردن را از اینجا تا اینجا، ببینید از اینجا تا اینجا، آیا میفهمیم از این که یعنی باید از این شروع کنی به این ختم کنی؟ یا نه، این محدوده رو باید، شما میگید آه این دیوار رو باید از پایین تا بالا همش رو رنگ کنید به این نقاش محترم، آه شما میفهمید که یعنی این نقاش باید رنگ رو از پایین شروع کنه بیاره به بالا؟ و کی این کارو میکند؟ اگه یک کسی گفت از پایین تا بالا همه این دیوار رو باید دقیق رنگ کنی، آیا این معنا رو دارد که از پایین باید شروع کنی به بالا بیایی؟ نه، مسلم و غلا این رو نمیفهمند، بلکه دارن میگن تمام این مساحت باید نقاشی بشه و رنگ بشه. گاهی من مثال زدم در این باب، این مامور محترم عرض به خدمتون شهرداری، مامور نظافت است، از این چهار تا اون چهار رو باید جارو کند، نظافت کند، دست مریزاد، بعد میاد اون مافوقش بهش میگه آقا محدوده کاری تو از این چهار راه است، تو از این چهار راه الف تا چهار راه ب باید این رو جارو کنی. یعنی چی؟ یعنی تو باید هر روز صبح که میخوای نظافت کنی از چهار راه الف شروع کنی به چهار راه ب ختم کنی؟ یا نه، محدوده کار تو این یک کیلومتر، حالا تو میخوای از الف شروع کن، میخوای از ب شروع کن، این محدوده کار توست. خداوند سبحان در آیه شریف محدوده شستن دست رو مطرح می کند، یعنی من رؤوس الاصابع، از سر انگشتان تا مرفق در وضو باید شسته شود. حالا از کجا بشوییم؟ دیگه ما این رو از آیه شریف نمی فهمیم. اگه بنا باشه اینو بفهمیم، از کجا بده بفهمیم؟ باید یه دلیل دیگه ای باشه. حالا اگر در قرآن این دلیل بود، فبها که نیست. اگر نبود سراغ کجا میریم؟ السلام علیک یا رسول الله، صلی الله علیه و رسول الله، میریم خدمت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. از نبی مکرم جستجو میکنیم، یا اگر پیامبر هم چیزی نگفتن دیگه اونجا با عقلا مراجعه میکنیم ببینیم سنت عقلانه چیست. عقلا وقتی میخوان خودشون رو بشورند، شستشو از کجا به کجاست؟ آیا وقتی جناب عالی زیر دوش می روید و می خواید خودتون رو در حمام بشویید، آیا معکوس شروع می کنید؟ از پا شروع می کنید، می آید به بالا خودتون رو می شوید، یا از سر می شوید به پایین می رید؟ وقتی معکوس باشه که این خب خیلی مشکلات ایجاد می کند. از دست بوس میل به پا بوس کرده، قربان تو ترقی معکوس کرده. اما مثل این که اغلا وقتی عمل می کنند، از بالا، از سر آغاز می کنند، سر رو می شویند، بندانگاه بدن رو به پایین می آن. خب بالاخره اگر آب رو می‌ریزیم و از بالا شروع می‌کنیم، بنابر یه سلت عقلایی است که عاقلان چنین می‌شویند و چنین عمل می‌کنند. این در صورتی است که ما از نبی مکرم سنت داریم، با الا ما مراجعه به سنت پیامبر می‌کنیم و اونچه نبی مکرم عمل کردن عمل خواهیم. حالا اینجا سنت پیامبر چیست؟ بذارید این قسمت بعدی رو عرض کنم، بعد این مطلب رو بازگو می‌کنیم بدون هیچ معترض شدن به مسائلی که شاید چندان طرح اون هم خیلی کارا یا ضرورتی نداشته باشه و به بیان خارج از محض و مجال و مقال و این گفتگوی ما باشد. این قسمت اول. در قسمت دوم هم مشاهده فرمودید وقتی فرمود ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، اون منصوب بودن ارجلکم به هیچ وجه من الوجوه نمی رساند که این بازگشت به فخسلو دارد. این منصوب است، عاملی که نسبش میده این رو مفعول میکند فعل ومسهوست، که این عطف شده بر اون رؤوسی که در اونجا میبینیم. سرتون رو مس کنید، پایتون رو هم مس کنید. ما دیگه وجهی برای شستن پا در آیه شریفه نمیبینیم، یعنی نمیبینیم که آیه بیانگر این باشد که باید پا رو هم احیانا در وضو مثلا مسلمان بشوید. آنی که دیده می شود اینه. خب من همینجا این مطلب رو روشن کنم، بعد اگر فرصتی دست داد و ان کنتم جنوبن میریم نوبت بحث غسل میشه، اما تا اینجا بحث وضوست. این رو من روشن کنم خدمت عزیزان. این آنی بود که از آیه شریف قابل استفاده و استظهار بود که بازگو شد. اما هنگامی که مراجعه به سنت پیامبر و نبی مکرم اسلام می کنیم، خب این خاطر ما را آزرده می کند که چرا باید در میان مسلمانان اختلاف در شیوه وضو باشد؟ چرا باید در میان مسلمانان جمعی هنگامی که دست رو می شویند باجگون بشویند و گروه دیگری از این سو بشویند؟ هر دو در این که چه مقدار رو بشویند و شستشو بدن مشکلی ندارند، اتحاد نظر دارند، اما در این که از این سو یا از اون باشد چرا این اختلاف هست؟ خوب است که این اختلاف نباشه و به یه شیوه متعارف متداول میان مسلمانان. دوم، مسئله شستن پا یا مسح پا. آیا مسح هست یا شستن است؟ آیا آیه شریفه که مسح رو میرساند، چرا پس یه خیلی از مسلمانان و جمعی از جماعت اسلامی اینها پا رو میشویند به جای اون که مسح کنند؟ هنگامی که مراجعه میکنیم و سوال میکنیم، میگن ما بر اساس سنت پیامبر عمل میکنیم. ما بر اساس چه عمل میکنیم؟ یعنی شیعیان چه میگویند؟ این گروه دیگه چه مطرح میکنند؟ اینها میگن ما بر اساس سنت پیامبر عمل میکنیم. خب پیامبر که یه سنت بیشتر نداشتن، پس چرا دوتا عمل میکنید؟ پس این مشکل این سنت و اختلاف این برداشت از کجاست؟ من گاهی اشاره کردم و معرفی کردم این مکتوب زیبا و گرانقدر رو. الان هم که بحث اقتضای همین دارد، تأکید میکنم خدمت دوستانی که اهل نظر و مطالعه و بصیرت و نگاه منصفانه عالمانه به این اختلافات هستید، نه متعصبانه قشری گونه، یه ملاحظه‌ای بفرمایید. خب این نویسنده توانمند و بزرگوار و صاحب قلم حقاً و بسیار رنجکش به بیان علمی عرض می‌کنم، دوست فاضلمون، نویسنده کتاب وضوء النبی و وضوء پیامبر. این کتاب خب ابتداعاً یه مقداری عرض و طول بیشتری داشت، قلم به عربی است، اونگاه ترجمان اون به فارسی یه قدری مختصرتر تحت عنوان وضوء پیامبر. این کتاب الان موجود و دم دست آقایان، شاید تا چاپ چندم این کتاب چاپ شده است. این مجموعه حدود 400 صفحه، شما حدود 100 صفحه رو که بخوانید متوجه میشید مطالب رو. بسیار دقیق، مدلل، با تمام تحلیل‌های تاریخی، ادبی، فقهی کاملا مشخص می‌کند که نشأت این اختلاف از کجاست، چرا در میان مسلمانان، از کی، چه زمانی چنین پدیده‌ای پیش آمد. البته این نویسنده محترم در کنار وضوء پیامبر برای اتحاد و تقریب بین مسلمانان، نه ایجاد اختلاف در میان مسلمانان، صلات پیامبر رو هم نوشتند، اذان پیامبر رو هم نوشتند. و خدا می‌داند این سه کتاب اگر درست و به دقت و منصفانه مطالعه بشه، خیلی از اختلافات باید از میان مسلمانان برخیزد در این باب، مگر دیگه اون تعصب ها باشه، اون اختلاف دیدگاه های شخصی و سلیقه‌ای باشه، نه بحث علمی و منتقدانه، که اون قصه دیگری دارد و حال و هوای دیگری. در زمان نبی مکرم هیچ اختلافی در میان وضوء مسلمانان نبوده است. هیچ نقل تاریخی خلاف ما در مورد وضوء پیامبر در زمان پیامبر و عصر نبی نداریم. اصلا این قضیه اختلاف نبوده است. پیامبر به هر شیوهی که وضوء می گرفتند هیچ اختلافی میان مسلمانان نبوده است. جامعه اسلامی با همان شیوه وضوء می گرفتند. در زمان خلیفه اول ابوبکر هم تاریخ هیچ نقل خلاف در مورد وضوء مسلمانان نمی کند. در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب هم تاریخ هیچ نقل خلافی در شیوه دو وضوء برای مسلمانان ندارد. یعنی در زمان این دو خلیفه اصلا ما نمی بینیم جایی در تاریخ نوشته ای، کتابی، حدیثی، نکته ای بگوید که جماعتی جمعی شکسته خوانند، جمعی نشسته خوانند. گروهی اینطور وضوء گرفتند در میان مسلمانان، گروه اونطور. ما این اختلاف رو نمی بینیم. اختلاف از زمان خلیفه سوم آغاز می شود در وضوء مسلمانان. یعنی اختلافی که شما الان مشاهده می کنید، ریشه این خلاف از زمان خلیفه سوم عثمان ابن عفان است که دو نوع وضوء رو به عنوان سنت نبی و وضوء پیامبر معرفی کرد و خود ایشان اون نوع دوم رو ترجیح دادند. فرمودند پیامبر این چنین وضوء گرفته است و گاه این چنین وضوء گرفته است، اما من این چنین وضوء می گیرم. یعنی به این شیوه عمل میکنم. یعنی دقیقاً ریشه تاریخی بحث برمیگردد به زمان خلیفه سوم. و استعذار دارید که خب طبعاً اون طغیان و خروج و هجمه ای که علیه خلیفه شد و پایان اون کشته شدن جناب عثمان بود، به هر حال ریشه این بسیار قابل کنکاش هست در تاریخ که چنین شد. چرا اینطور شد؟ چرا یه عده خروج کردن؟ چرا یه انقلابی، یه گروهی حاکم شدن، اومدند از این سو اون سوی بلاد اسلام علیه خلیفه مسلمین حمله کردند، چه کردند؟ حتی وجود مقدس امیرالمؤمنین در حد توان خودشون پیشگیری از این امر کردند که نشد این کار رو انجام ندهید، اما شد و خلیفه کشته شد. و عده‌ای بعد خواستند با تمام خباثت از این امر علیه علی ابن ابی طالب استفاده کنند و پیراهن عثمان به دست بگیرند. و چه و چه که تاریخ می‌دانید. وقتی تحلیل میشه در تاریخ که چرا چنین شد، چرا این قیام علیه عثمان شکل گرفت، خب یه وجهی که مطرح میکنن، نوع بزرگان و علمای اهل سنت هم مطرح میکنن، اون سیاست‌های غلط اقتصادی جناب خلیفه است. خب یه وقتی عرض به خدمتون طلحه مثلا یه مال گزافی رو، یه چیز حدود 30,000-40,000 درهم به خلیفه عرض به خدمتون از خلیفه گرفته بود. اینو طبری می‌نویسه در تاریخ. از خلیفه گرفته بود. به عنوان به تعبیر ما قرض الحسنه.
گفت جناب خلیفه مال آماده است و هرگاه میگید من براتون منتقل کنم بفرستم بیت المال هر جا میگید فلان اینا. جناب عثمان به صراحت فرمودن لک و هبت لک، بخشیدم به تو و نیاز نیست بیاری، باش نوش جانت، استفاده کن و بهره برداری کن. علامت سؤال است این مال مال شخصی است یا مال بیت المال است؟ اگر از بیت المال است خلیفه چه حق دارد چنین کاری رو بکند؟ اگر مال شخصی است از کجا؟ این از کجا خلیفه این رو به دست آورده است؟ این اموال این چنینی رو. نوع این سیاست های مالی که خیلی از کسان خلیفه، این همانی که امیرالمومنین در یه نامه‌ای دارن حضرت به اهل مصر وقتی مالک اشتر رو میفرستن به مصر، نه اون عهدنامه معروفشون تو نهج البلاغه، اون نه، یه نامه کوتاه دارن امیرالمومنین میگن من دیدم و میدیدم که چه میشود، من میدانستم که مال خداوند چگونه در دست این سونسو میچرخد اموال بدون حساب و کتاب و بندگان خدا چگونه زرخرید میشوند. من این خطرات رو میدیدم چه و چه. اون نامه از زجرنامه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است که خدا میداند که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که غضب میشکند بازارش. خب این تحلیل این چنینی رو جماعتی دارن، میگن این خروج و این حرکت به خاطر سیاست گذاری های غلط خلیفه بود. اما شاید پشت این مطلب مسائل دیگری باشد. عرض میکنم من بنا ندارم خیلی بحث های خاصی رو، سبک عادت نیست که وارد مقولاتی بشم، اما در راه این نکته و گفتن این قضیه شاید در این حد لازم باشه. واخوانان تاریخ، اون کسانی که تاریخ رو مجدد بازجویی میکنن و بررسی میکنن، میبینن نه، این خروج و این قیام صرفاً انگیزه سوء تدبیر اقتصادی خلیفه پشت اون نیست، مسائل دیگری است. یعنی هنگامی که جناب عثمان برادرزاده خودش ولید رو حاکم کوفه میکند، میاد به کوفه، ماجرای اون میدانید، در حالت مستی میاد امامت جماعت میکند، میایستد در محراب نماز میخواند، بعد رو میکند به مردم، دوست دارید بیشتر از اینم بخونیم؟ حالا اگه حالی دارید به جای دو رکعت 8 رکعت نماز صبح بخونیم. مردم نگاه میکنن، پیش نماز و امام مست رو مقابل خودشون میبینن که میخواد واسطه اینها و خدا باشه، اعتراضش میکنن، اعتراض نمیکنن. ابن مسعود خاک رو برمیدارد به صورت ولید پرتاب میکند، از مسجد بیرونش میکند، جمع میشن با هم، فرستاده میفرستن خدمت جناب خلیفه، آقا این چه والی است که گذاردی برای ما؟ این مست لایعقل میخواد چه بکند به ناموس ما و به جان ما و دین ما؟ عثمان بازگو میکند که خلیفه مسلمین نماینده فرستاده است، امر اون مطاع است، اتهام نزنید و تهمت نزنید. رد میکند، اینها رو بیرون میکند. اینو تاریخ نگاران مینویسن، الانصاب و الاشراف، انصاب و الاشراف بلازری مینویسد، کامل در ابن عسیر، ابن عسیر در کامل مینویسد، همه اینها مالامال است. یعنی دقیقاً خط به خط تاریخ نویسندگان اهل سنت همه مورخان ماجرا رو بازگو میکنند. مردم به تنگ اومدن، به عایشه پناه بردند. جناب عایشه شما فکری بکنید با خلیفه صحبت کنید. عایشه با خلیفه صحبت کرد، عایشه رو راند. دخلی به شما ندارد، مداخله میکنید، سوء استفاده میکنید از موقعیت ام المؤمنین بودنتون و همسر پیامبر، به شما ربطی ندارد، من خلیفه مسلمینم، میدونم چه بکنم. این آتش در دل مردمان شعله میزند، جوشش میکند در دلها. ماجرای غم انگیز فدک رو میدانید عزیزان. دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. گذشت عصر ابوبکر، مصادره فدک، عصر خلیفه دوم گذشت، رسید دوران خلافت جناب عثمان. عثمان مزرعه فدک رو با خیلی از تصرفات افریقا رو یک جا به مروان حکم به عنوان قطیعه و موهبت و مرحمت حکومتی تقدیم کرد. فریاد جماعت و جامعه اسلامی برخاست. آقا ابوبکر به بهانه این که فدک میراث و نهله و بخشش پیامبر به فاطمه نیست، از اون گرفته است، به عنوان بیت المال مسلمانان گرفته، مصادره کرده. شما چگونه میتوان؟ او از دختر پیامبر گرفت چون مدعی بود بیت المال است. اگر این بیت المال است، شما چرا دارید اینو مروان حکم میدونید که ترید رسول الله، کسی است که از مکه بیرونش کردند پیامبر، از مدینه بیرونش کردن. اینو چطور شما میدید این رو؟ شما چرا این کارو میکنید؟ شعله ور شد. من دو نمونه عرض کردم. پشت این خیلی حرفاست و مسائل دیگه وجود داره. یعنی مشخص میشه یه حرکاتی رو خلیفه سوم انجام داد در این قسمت ها که دو خلیفه اول انجام نداده. و این موجب جوشش ها و موجب یه تحرکاتی در جامعه شد، یه کینه ها رو افروخته کرد، یه حالاتی رو ایجاد کرد، اون مسائل اقتصادی هم زمینه شد و یه طغیانی رو و یه انقلابی رو علیه خلیفه ایجاد کرد. حالا به پیامدها و مسائل اون عرضی ندارم، اون ریشه ها این بود. خود مسئله اختلاف وضوح هم در لابلای این مطالب دیده می شود و این کار به اونجا کشید که امیرالمؤمنین به مسند خلافت رسید. اومدن خدمت امام علی: یا ابوالحسن راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل دیده، این شمه ای واگو از آن چه دیدی؟ آقا وضوح پیامبر رو برای ما تعریف کنید. وضوح پیامبر چی بوده است؟ مسند احمد حنبل، یکی از شش کتاب اصلی برادران اهل سنت، مسند احمد حنبل جلد یک صفحه 158 روایت رو نقل میکنند از امیرالمؤمنین که امام نقل میکنند که وجود مقدس نبی مکرم این چنین وضو میگرفتن. تصویر میکنند، دستور میدن قم بر ظرف آب بیار، ظرف آب میارد، امام علی مینشینند وضو میگیرند، امام دست رو زیر آب میبرند، به صورت میریزند، اونگاه دست چپ رو بر دست راست، دست راست بر دست چپ، اونگاه با دست مبارک سر رو مس میکنن، با همون رطوبت سر، با همون رطوبت دست پای راست و پای چپ رو با دست راست و چپ مس میکنن. یعنی دقیقاً غسلتان و مسحتان رو به عنوان حکایت وضوء نبی مکرم امیرالمؤمنین بازگو میکنند و در کتب تاریخ هم کاملا مشخص است. یعنی یکی از بدعت‌ها و یکی از رفتارهایی که امام علی با اون مقابله کردن بحث وضو بود. تا قبل از خلیفه سوم اختلافی در وضو نبود، در اون مقطع ایجاد شد. امام علی سعیشون رو به زدودن این اختلاف و جاری کردن سنتی که از پیامبر دیده بودند و میدانستند مصروف کردند. اما البته آنچه البته به جایی نرسد برای جماعتی بالاخره فریاد است، برای گروهی افاقه کرد و برای گروه افاقه نکرد. و همین مقدار بدانید عزیزان، در میان شیعیان مثقال ذره اختلاف در شیوه وضو نیست. یعنی تمام عالمان شیعی یک نوع وضو دارند، اما در میان علمای اهل سنت هر دو نوع وضو گفته شده است. هر دو نوع وضو است. کتاب ها کاملا مشخصه، روایات کاملا در میان اهل سنت مشخص است. همین غروبی نگاه میکردم صحیح بخاری محترمترین و معززترین کتاب در میان شش کتاب اهل سنت در باب کیفیت وضوء و شستن عرض به خدمتون پا، فقط یک روایت سریع ابو عبدالله بخاری میگه رد میشه، اصلا دیگه معترض این بحث نمیشه. برای جزئیات و مزمزه کردن و استنشاق کردن چندین روایت، اما برای این بحث یه روایت تموم رد میشه، اصلا دیگه مطرح نمی کند. در میان کتاب های فقهی و روایی اهل سنت هر دو بحث رو مطرح می کنند و بسا فتوای به غیر شستن پا هم در میان اهل سنت هست. یعنی اونجا این اختلاف هست، اما در میان شیعیان اختلافی در کیفیت وضوء نیست و حکم همین است. به هر حال عزیزانی که ما تمایل به تحقیق بیشتر و مطالعه بیشتری داشتید، من توصیه می کنم که حتما این کتاب معزز و محترم وضوء النبی رو که واقعا بدور از هر جنجال و بدور از هر مقالطه و قوقاسالاری و به تعبیر ما و بی انصافی نوشته شده است، میتونید ملاحظه بفرمایید و کاملا این قضیه رو پیگیری بفرمایید و بعد در طول تاریخ ببینید وضوء در حکومت بنی العباس چطور بوده است، بنی امیه چطور بوده است. تمام اینها رو شاید حدود مثلا 600 سال تاریخ وضوء رو این نویسنده بزرگوار بررسی میکنن، تعمق میکنن و مطرح میفرمان. خب بنابراین این قصه این است و اینو من به عنوان سخن پایانی عرض میکنم. قسمت وین کنتم جنوبن فتح رو بحث غسل باقی میماند انشاءالله برای نوبتهای بعدی. و عین این دغدغه ذهنی در طول تاریخ وجود داشته است. یعنی بعد از امیرالمؤمنین میان خدمت است مجتبی، خدمت است سید الشهدا، خدمت امام سجاد، مخصوصا در عصر اون جوشش ها و جنبش های فکری در محضر مبارک امام باقر و امام صادق، میان مردمان مرتب سوال میکنن و سوالشون همه اینه: یا ابن رسول الله، وضوی پیامبر را برای ما نشان بدید. یعنی چی؟ یعنی تو این بحث اختلاف می شده. وضوی پیامبر رو به ما بگید. ما می خواهم بدونیم رسول خدا چطور وضو می گرفتن. من نگاه می کردم جلد یک وسائل شیعه مرحوم حراملی در عرض به خدمتون باب کیفیت وضو رو که ایشان مطرح می کنند و شروع می کنند در صفحه 271 از 26 روایت حدود 17-18 روایتش فقط اینه که امام باقر و امام صادق میگن بیایید تا ما حکایت وضوی پیامبر را برای شما بازگو کنیم. یعنی بیایید، آیا دوست نمیدارید؟ الا تحبون، آیا دوست نمیدارید من حکایت کنم وضوی پیامبر را برای شما؟ بعد دستور میدهند که ظرف آب بیارند، همون شیوهی که عرض کردم، همون کاری که امیرالمومنین انجام داد. تمامی روایت مضمونش یکی، ظرف آب رو میارن، حضرت صورت مبارکشون رو میشورند، دست راست رو میشویند، دست چپ رو میشویند، سر مبارک مس میکنن، پای راست و چپ را مس میکنن، بعد میگن هاکذا وضوء رسول الله، این وضوء پیامبر است، پیامبر این چنین وضوء گرفته است. خب این بحث سنت و اون بحث تاریخ و این هم بحث تفسیر آیه شریفه. امیدواریم که در این جهت به حق سخن بگوییم و به حق بفهمیم و به حق استفاده کنیم و خداوند ما را از هر داوری غلط و از هر سوء برداشتی به کرم و لطف خویش حفظ کند. امیدواریم ذات باری تعالی دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و عمل و درک آیات بینات خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.